بلند شدن دوباره صدای آژیر خطر کرونا، بی توجهی به هشدارهای چند هفته‌ای و عادی انگاری، لکه های قرمز را به نقشه کرونایی کشور بازگرداند. دومین محموله واکسن روسی وارد کشور شد. تغییر دامنه نوسانات بورس، دامنه نوسانات از امروز از منفی 2 تا مثبت 6 خواهد شد. آیا تصمیم جدید شورای عالی بورس میتواند رونق را به بازار برگرداند؟ و امروز رونمایی از 200 محصول جدید و نوآورانه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، از ده‌ها طرح دارویی تا ساخت پارچه کیسه هوای خودرو نخستین بار در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، هموطنان خوبم، صبح شنبه شما به خیر و شادمانی انشالله. خبرهای بامدادی امروز رو من ساسان رئیسیان از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم و پیش از آغاز خبرها، حلول ماه رجب و سالروز ولادت شکافنده علوم آل محمد حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو از طرف خودم و همکارانم به همه شما مردم خوب ایران زمین تبریک و تهنیت عرض میکنم. آژیر خطر کرونا دوباره به صدا درآمد. بنابر اعلام ستاد ملی کرونا، هفت شهر اهواز، آبادان، بندر ماهشهر، دسفول، شادگان، شوشتر و کارون در خوزستان از امروز در وضع قرمز کرونایی قرار می‌گیرند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد در پی عادی انگاری بار مراجعه به بیمارستان‌های خوزستان افزایش یافته و ظرفیت بیمارستان رازی اهواز تکمیل شده. وزارت بهداشت هم اعلام کرد خروج خودروهای بومی از شهرستان‌های نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیر بومی به این شهرستان‌ها ممنوع است. آمارها در دیگر مناطق کشور نیز از افزایش مبتلایان کرونا و مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها حکایت دارد. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
با وجود هشدارهای پی در پی وزارت بهداشت و ادامه بیتوجهی برخی از مردم به شیوه‌نامه‌های بهداشتی، کرونا در کشور دوباره خیز برداشت و لکه‌های قرمز که از نقشه کرونایی کشور پاک شده بود دوباره نمایان شد. نقاط نارنجی هم افزایش یافت. همکنون 7 شهرستان استان خوزستان در شرایط قرمز، 40 شهرستان نارنجی، 229 شهرستان زرد و 172 شهرستان آبی هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته درخواست کردیم در شهرستان‌های اهواز، کارون، خرمشهر، شوشتر، دسفول، شادگان، آبادان و ماهشهر محدودیت اعمال بشه و منتظر دستور رئیس جمهور هستیم. همکنون ظرفیت بیمارستان رازی اهواز تکمیل شده و بقیه بیمارستان‌ها با تمام ظرفیت مشغول ارائه خدمات به بیماران کرونایی هستند. قائم مقام وزارت بهداشت اعلام کرده رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی عامل اصلی قرمز شدن رنگ شهرهای خوزستانه. آقای حریرچی،
تغییر ناگهانی نبوده و ما حدود یک ماه هست که در حال هشدار هستیم. متاسفانه 547 مورد سرپایی جدید فقط در استان خوزستان داشتیم و 77 بستری جدید. الان 7 شهرستان در استان خوزستان قرمز شدن، 2 شهرستان دیگر هم درخواست هست که قرمز بشن با توجه به آماری که دارن. عامل اصلی عدم رعایت شیوه نامه ها، برگزاری مراسم جشن در این چند روز اخیر، عروسی و اینا، مراسم عزاداری وسیع و همچنین عدم پوشش مناسب ماسک بوده.
معاون کل وزارت بهداشت همچنین از افزایش دورهمی ها و مهمانی ها در کشور خبر داده و گفته میزان تحرک مردم در آذر امسال نسبت به آذر پارسال فقط 4% کاهش یافته.
ما الان در 2-3 ماه اخیر میزان تحرک مردممون نسبت به دوره مشابه گذشته، که مثلا دی گذشته، آذر گذشته، فقط 4-5% کاهش پیدا کرده. یعنی ببینید، مثلا من به شما شما بگم مسافرت ها کم شده، به محدودیت ها رفتم به همین توچال و کوههای اطراف تهران 3.5 برابر شده، یا مثلا مهمونی ها افزایش پیدا کرده، دور همی های خانوادگی افزایش پیدا کرده، همینا تأثیر میذاره.
زنگ خطر کرونا از البرز و قزوین هم به صدا در اومده. تا کنون 2 بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در این استانها جان باختن. افزایش سلامت جامعه به رفتار من و شما بستگی داره، رفتاری که سرانجامش هر چی که باشه باز به خود ما برمیگرده.
باور کنید این مسئله شوخی بردار نیست، این پای جونتون وسطی.
اینجا مالا 5 روز خانومم تو بیمارستان به خاطر یه سهلنکایی هفته عروسی.
بیمارمون الان تو خواب مصنوعی به سر میبره.
آمار ارقاممون نشون میده که متاسفانه ورودی اورژانس خیلی بالا رفته.
برای سلامتی خودم و دیگران است کرونا از ماسک استفاده میکنم، پیشنهاد میکنم بقیه هم استفاده کنن.
اما خبر دیگر این که سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد محموله دوم واکسن روسی شامل 100,000 دوز واکسن به تهران رسید. این محموله پس از کدگذاری برای واکسیناسیون کادر درمان توزیع میشه. آقای جهانپور همچنین گفته تا کنون 26 کشور به کمپین واکسیناسیون با واکسن روسی اسپوتنیک وی پیوستن.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان مرز 108 میلیون و 700 هزار نفر را رد کرد. بیش از 2 میلیون و 394 هزار نفر هم تاکنون در جهان قربانی این بیماری شدند. آمریکا با داشتن بیش از 28 میلیون و 106 هزار مبتلای کرونایی صدرنشین جدول مبتلایان به این بیماری در جهان است. در این کشور فقط در شبانه روز گذشته بیش از 103 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 3 هزار نفر هم جانشان را از دست دادند. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، انگلیس و فرانسه بیشتر این تعداد بیماران کرونایی را دارند. اروپا نیز در پی شیوع ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی با افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان روبروست، به طوری که در انگلیس وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد با ابتلای بیش از 15 هزار نفر دیگر به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور از 4 میلیون نفر فراتر رفته و با فوت 758 نفر دیگر شمار جانباختگان این همگیری به 116,287 نفر رسیده است. شیوع این بیماری بر اقتصاد انگلیس هم تأثیر زیادی گذاشته است. بنابر اعلام مرکز آمار انگلیس، اقتصاد این کشور هم در سال 2020 به میزان 9.9% کوچک شده است که این عملکرد در 300 سال اخیر بی سابقه بوده است. در آلمان هم در شبانه روز گذشته کرونا جان بیش از 550 نفر دیگر را گرفت. امروز از 200 محصول جدید و نوآورانه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا رونمایی می شود. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شستا، از این تعداد 40 محصول دارویی برای نخستین بار است که تولید شده. آقای رضوانی فر:
اون چیزی که امروز داره رونمایی میشه قریب 200 محصول ماست که 168 از این محصولات در حوزه دارویی هستند که از این 168 تا محصول دارویی 40 تا محصولش برای اولین باره که در بازار دارویی کشور عرضه میشه و خود این داروها به صورت حداقل و تقریبی از خروج 80 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری میکنن. رونمایی دیگه‌ای که داریم 4 محصول که برای اولین بار در کشور تولید میشه، لاستیک ویژه ماشین‌های SUV و شاسی بلند، 14 پروژه دارویی رو داریم به ارزش حداقل 100 میلیارد تومان رونمایی و افتتاح می‌کنیم. پروژه بازسازی پتروشیمی آبادان بعد از آتش‌سوزی که در سال 97 صورت گرفته بود و رونمایی میشه از 2 محصول استراتژیک مجموعه نخ‌تایر زنجان، تولید پارچه کیسه هوای اتومبیل برای اولین بار که حداقل از خروج سالیانه 50 تا 60 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد و نهایتاً رونمایی از 6 محصول جدید روغن موتور که در گریت ها و اسپسیفیکیشن ها و مختصات جدید وارد بازار کشور شده.
تصمیم شورای عالی بورس برای تغییر دامنه نوسان در بورس از امروز عملیاتی می شود. بر این اساس دامنه نوسان در معاملات بورس به منفی 2 و مثبت 6 تغییر می کند. آیا تصمیمات جدید شورای عالی بورس می تواند موجب رونق بازار سهام شود؟ همکارم محمد نصیری گزارش می دهد.
شنبه گذشته بود که شورای عالی بورس برای بازگشت تعادل به بازار سرمایه تصمیمات مهمی گرفت تا از منفی تر شدن هرچه بیشتر شاخص کل بورس جلوگیری کنه. شاخصی که در 6 ماه گذشته نزدیک به 50% افت داشته و ضررهای زیادی رو به سرمایه گذاران تحمیل کرده. به خصوص اونهایی که سرمایه خودشون رو از تابستون امسال وارد این بازار کرده بودن تا شاید در شرایط تورمی اقتصاد حداقل موفق به حفظ ارزش پول خودشون بشن. همین موضوع انتقادات زیادی رو برای مسئولان دولتی و به خصوص وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به همراه داشت. بالا گرفتن انتقادها موجب شد حسن قالیباف از رئیس سازمان بورس در 30 دی استعفا بده و چند روز بعد هم محمد علی دهقان دهنوی به جای او در مسند ریاست بورس قرار بگیره. با توجه به اوضاع و احوال نگران کننده بورس، دهقان دهنوی خیلی زود دست به کار شد و جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره بورس رو روز جمعه 17 بهمن برگزار و پیشنهادهایی برای طرح در جلسه روز بعد شورای عالی بورس ارائه کرد که بر اساس اون دامنه نوسان سهام متقارن مثبت 5 و منفی 5 به دامنه نوسان نامتقارن منفی 2 تا مثبت 6 تغییر کرد. این نخستین بار در تاریخ بورس ایرانه که دامنه نوسان به شکل نامتقارن در میاد. آقای عظیم ثابت کارشناس بورس از اهداف این تصمیم جدید که قرار از امروز عملیاتی بشه میگوید.
به نظر میرسه که با توجه به هیجانی که تو بازار ایجاد شده و ترسی که برخی از سهامدارانی که حالا به هر دلیلی وارد بازار سرمایه شدن و خودشون شخصا خرید و فروش سهام رو به عهده گرفتن ایجاد شده، این ترس رو در واقع نهاد ناظر میخواد به نوعی مدیریت بکنه تا شرایط که بهتر بشه انشالله مردم بتونن از فضای بازار سرمایه به نحوه مناسبتر استفاده بکنن.
این تصمیم در کنار 3 تصمیم مهم دیگر، یعنی قرار گرفتن تغییرات حجم مبنا در اختیار سازمان بورس، الزام شرکت‌های حقوقی به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی و افزایش اعتبار خرید کارگزاری‌ها به 60%، امیدهایی برای ایجاد رونق در بازار سرمایه به وجود آورد و نتیجه اون رشد 80,000 واحدی شاخص کل و صعود آن به کانال 1,200,000 واحدی در 3 روز فعالیت بورس در هفته گذشته بود. اما آیا این تصمیمات باعث ادامه دار بودن رشد بورس در روزها و هفته های پیش رو می شود؟ آقای دلبری کارشناس بازار سرمایه:
البته با توجه به افتی که در سهام در اکثر ثانیه شاهد بودیم، به نظر من شاید بیش از این دیگه افت شاهد نباشه. الان قیمت جهانی در شرایط خیلی خوبی هست، دلار نیما تقریبا استیبل شده، گزارش های 3 ماهه و ماهانه که از شرکت ها داریم میبینیم گزارش معقولی هست و امیدواریم که این آرامش به بازار برگرد و با دید بلند مدت بازار به استقبال گزارش های 12 ماهه بره انشاءالله.
کارشناسان معتقدند تصمیمات جدید شورای عالی بورس اگرچه لازم اما کافی نیست. مشکل فعلی بورس لطمه خوردن به اعتماد مردم و کمبود نقدینگی است. مشکلاتی که نیازمند تصمیمات مهم دیگه و همچنین کمک و حمایت سایر دستگاه‌های اقتصادی کشوره.
این خبر رو هم اعلام کنم که دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفته زمان محدودسازی دامنه نوسان سهام در بورس بین منفی 2% و مثبت 6% 1 ماه است و بازار در این مدت رصد می شود و در صورت نیاز تغییراتی در این تصمیم ایجاد خواهد شد. 3 محصول دیگر سایپا به زودی بدون قرعه‌کشی واگذار می شود. قائم مقام فروش شرکت سایپا از فروش پراید 151 بدون قرعه‌کشی خبر داد. به گفته آقای باقری به زودی محصولات کویک آر، کویک اس و ساینا اس هم از روند قرعه‌کشی خارج می شوند. در ماه‌های اخیر فاصله قیمت خودرو در کارخانه و حاشیه بازار کاهش یافته. برخی کارشناسان افزایش قیمت کارخانه را عامل کاهش جذابیت برای ثبت نام خودرو می دانند که به همراه افزایش تولید عرضه بدون قرعه‌کشی را برای برخی محصولات ممکن کرده است. بدون رفع تحریم‌ها برجام برای ایران هیچ ارزشی ندارد. معاون وزیر امور خارجه با بیان این موضوع گفت برای راستی آزمایی باید تأثیر رفع تحریم‌ها در عمل مشاهده شود. آقای عراقچی تاکید کرد بحث خسارت ایران در برجام یک بحث جدی است. معاون وزیر امور خارجه همچنین گفت کاهش تعهدات ایران در برجام عین منافع ملی است و اگر تعهدات کاهش نمی‌یافت در شرایط بسیار سختی قرار می‌گرفتیم. اما سخنگوی کاخ سفید دیشب بار دیگر مدعی شد برای احیای برجام ایران باید گام اول را بردارد و به تعهدات برجامی خود برگردد. سه کشور اروپایی نیز با خوشرقصی برای واشنگتن مدعی نقض برجام از سوی ایران شدند. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
برجام به گفته آقای عراقچی دو پایه دارد، یکی اقدامات هسته‌ای ایران و دیگری لغو تحریم‌ها. با حصول برجام اقدامات هسته‌ای ایران به طور معناداری منطبق با توافق تغییر یافت. 15 گزارش آژانس مؤید این واقعیت است. اما ستون دوم برجام یعنی رفع تحریم‌ها که طرف‌های دیگر یعنی آمریکا و اروپا باید بنا می‌کردند، از همان آغاز ستونی متزلزل بود و در دوره ترامپ به کلی فروپاشید. بنابراین منطق و عقل سلیم اقتضا می‌کند تا اول این پایه ویران شده بنا شود. از همین رو معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفته توافق هسته‌ای بدون رفع تحریم‌ها برای ایران فاقد ارزش است و اول باید تحریم ها برداشته شوند. به گفته آقای عراقچی هم تحریم هایی که در برجام پیش بینی شده، هم تحریم هایی که بعد از آن وضع شدند و هم تحریم هایی که با ترفند حقوقی عناوینی غیر برجامی گرفتند باید کنار گذاشته شوند و آنگاه ایران این اقدامات را راستی آزمایی کند. این پاسخی به بوق و کرنای دولت جدید آمریکا و متحدان اروپاییش درباره تلاش واشنگتن برای بازگشت به برجام است. آن هم چه بازگشتی؟ بازگشتی که در آن نه سخنی از رفع تحریم است، نه جبران خسارات ایران و نه اذعان به این واقعیت که گام اول را باید آمریکای خارج شده از توافق بردارد، نه ایران. از همین رو معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد تا زمانی که تحریم ها رفع نشوند، بازگشت آمریکا به این توافق از نظر ایران فاقد ارزش است. مقامات دولت جدید آمریکا این روزها نه تنها از انتقادهای گذشتشان از دولت قبلی این کشور بابت خروج از برجام فاصله گرفته و یادشان رفته که چه کسی آغازگر نقض این توافق بود، بلکه همچنین برای بازگشتشان به توافق شرط و شروط تازه تعیین می‌کنند. آقای ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به این رویکرد آمریکا از مقامات این کشور پرسیده شما از چه جایگاهی خواستار بازگشت ایران به تعهداتش می‌شوید؟ و آقای عراقچی تأکید کرده آمریکایی‌ها اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه به تحریم عادت کردند. معاون وزیر امور خارجه این را هم گفته که کاهش تعهدات ایران در برجام تأمین کننده منافع ملی است و اگر این اتفاق نمی‌افتاد زیاده طلبی آمریکا افزون‌تر می‌شد.
و خبر پایانی این مجموعه خبری هیئت دولت درباره حاشیه مراسم 22 بهمن در اصفهان و اهانت عده‌ای موتورسوار به رئیس جمهور با صدور بیانیه وحدت و یکپارچگی را نیاز ضروری کشور در شرایط فعلی دانسته. در بیانیه هیئت دولت آمده تقدم منافع جناحی بر منافع ملی در بزنگاه کنونی دستاوردهای صبر راهبردی ایران رو به خطر میندازه. هیئت دولت همچنین اهانت به رئیس جمهور رو نقض مکرر توصیه‌های مقام معظم رهبری و سرپیچی از قانون و حرکتی به نفع بیگانگان دانسته و پیگیری اتفاقات اخیر رو تلاشی برای اعاده حق نه فقط برای دولت که برای نظام و ملت تلقی میکنه. سلام بر حسین باقنده، میشنویم خبرهای ورزشی رو.
خیلی مشکرم، سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما جناب آقای رئیسی.
متشکرم.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 5 دیدار آغاز میشه. در این بازی‌ها با ساعت 15 ماشین سازی با صنعت نفت آبادان در تبریز و نفت مسجد سلیمان با آلومینیوم عراق در مسجد سلیمان، ساعت 15:30 دقیقه نساجی مازندران با گلگهر سیجان در ورزشگاه ساری، ساعت 16 فولاد خوزستان با شهر خودروی مشهد در اهواز و ساعت 17:10 دقیقه در مهمترین بازی هفته تیم‌های سپاهان اصفهان و استقلال تهران در نقش جهان برابر هم قرار می‌گیرند. همچنین در سه بازی باقی مانده هفته 15 فردا سایپای تهران با تراکتور تبریز، مثل رفسنجان با زوبان اصفهان و پرسپولیس با پیکان تهران برابر هم به میدان خواهند رفت. آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه سفر بستان گلستان درباره زمان ورود باشگاه پرسپولیس و استقلال به بازار سرمایه گفت:
دیگه تقریبا مراحل نهایی کار انجام شده و تمام مستندسازی ها، تهیه گزارشات مالی و برگزاری مجامعشون، حسابرسی هاشون، مستندسازی املاک و دارایی هاشون همشون انجام شده و تمامی مدارک و گزارشات در اختیار الان سازمان خصوصی سازی است. سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اصلی این قضیه با بازار سرمایه، سازمان بورس و فرابورس دیگه دارن بررسی های نهاییشون انجام میدن. منتظر هستیم که انشالله شورای پذیرش تصویب بکنه اینا وارد بشن. دیگه در اختیار ما نیست، در اختیار سازمان خصوصی سازی و بازار سرمایه است.
با اعلام کنفدراسیون بسکتبال آسیا، بازی‌های پنجره سوم رقابت‌های انتخابی جام آسیا در قطر به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور لغو و به زمان دیگری موکول شد. این رقابت‌ها قرار بود در گروه پنجم با حضور تیم‌های ملی ایران، عربستان، قطر و سوریه از اول تا سوم اسفند به میزبانی قطر برگزار شود. در این حال، فدراسیون بسکتبال ایران آمادگی خود را برای میزبانی مسابقات اعلام کرد. قاسمی، مدیر تیم‌های ملی بسکتبال:
توجه به ویروس جهش یافته توسط وزارت سلامت و بهداشت کشور قطر، این مسابقات به مدت 60 روز به تعویق افتاد. منتها من فکر میکنم محل مسابقه از کشور قطر به مکان دیگه‌ای انتقال پیدا کنه که ما منتظریم که از سوی فیبا آسیا محل برگزاری مسابقات به ما اعلام بشه. کما اینکه خب خود کشور ایران هم تمایل داره که میزبان این مسابقات باشه به جای کشور قطر و ما ایمیلی هم برای اونا فرستادیم که میزبانی به کشور ایران واگذار بشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی.
شنوندگان گرامی، خیلی سپاس که به خبرهای این ساعت توجه کردید. بریم به سراغ دوستانمون در پیک بامدادی. سلام به خانم مجدل حسینی و دوستانم در این بخش.
درود بر شما آقای رئیسیان، خسته نباشید و سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان محترم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز باشید.
وقتی با یک بخشنامه هزینه حق ثبت تا 1500% افزایش یافته، تولید کنندگان میگویند جدای از نظارت انگیزه درآمد مالی در میان است.
با یک رهگیری گسترده از لایه به لایه خانواده ها، ما تا الان به 10 کیس مثبت رسیدیم. با توجه به علائم و نشانه ها و ارتباطی که داشتن، به نظر میاد که اینها هم از نوع جهش یافته باشن.
به خاطر این است که وقتی ماسک دوم را میزنیم، در حقیقت یک مانع جدید فیزیکی ایجاد کردیم تا قطره های ریز حامل ویروس و یا ویروس ها برای ورود به بدن با یک لایه جدید حفاظتی دیگر روبرو شود.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. تولید کنندگان دارو میگن مقررات جدید ثبت شناسه تولید دارو هزینه تولید رو برای اونها افزایش داده. به گفته اونها تا پیش از این برای یک دارو صرفاً خود دارو مشمول ثبت میشد، اما هم اکنون حتی اجزای آن هم باید جداگانه کد ثبتی بگیرن. بنابراین در کنار افزایش نجومی درآمد سازمان غذا و دارو، هزینه تولید کنندگان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت که متوجه مصرف کنندگان خواهد شد. همکارم خانم رشیدی:
نظام ثبت و نظارت برای کیفیت اقلام حوزه سلامت ضروریه، اما وقتی با یک بخشنامه هزینه حق ثبت تا 1500% افزایش یافته، تولید کنندگان میگویند جدای از نظارت انگیزه درآمد مالی در میان است. رئیس سندیکای صاحبان صنایع تولید دارو دکتر عبدزاده:
به خلاف قانونه ما تو وزارت بهداشت اومدیم سالهای قبل برای اینکه تمام اجزای تولید یک دارو رو مشخص بکنیم، برای تمام آیتم هاشون اومدیم یک کد شناسه تعریف کرد که بدونیم مثلا فرضاً شرکت ایکس که داره قرص استامینوفن میزنه، مثلا ماده جانبیش از کجا داره میخره، اون رو از کجا میخره و همشون قابل ردیابی باشه. دوستان ما اومدن این شماره شناسه هایی که ما روی اجزاء دارو هست رو خیلی محترمانه بردن معادل پروانه حساب کردن و بردن توی دو هیئت دولت سال گذشته یه مصوبه براش گرفتن. به همین خاطر من تولید کننده که الان دارم مثلا یک دارو رو تولید میکنم، هم باید در بابت پروانه تولید پول بدم، هم بابت هر کدوم از اجزایی که میخوام استفاده بکنم بابت اونا هم چیکار کنم؟ دونه به دونه جدول درست کردن باید پول بدم. نکته دوم، پروانه اعتبارش 4 ساله. اینا اومدن این IRC ها رو خیلی هاشون رو 1 ساله ساده میکنن، یعنی شما آخر سال که تموم شد دوباره باید پول بدی بابت این تمدید IRC.
و از این طریق برای کارخانه و شرکت های حوزه سلامت هزینه سربار ایجاد و البته به همون مقدار هم برای خود سازمان غذا و دارو درآمد ایجاد شده.
22000 تا محصول نیستن، 22000 تا جزء هستن که الان فکر کنم تا 25000 تا رفته، مثلا 8000 قلم دارو باشه. برآورد اولیه ما فقط توی بخش تولید، فقط توی بخش تولید دارو بالای 340 میلیارد با تجهیزات پزشکی و آرایش بهداشتی و مکمل و بعد اینا رو همه رو به هم اضافه کنیم، رقم‌ها چند هزار میلیارد تومانی باید بشه. جزء درآمدهای اختصاصی سازمان غذا و دارو میشه.
دبیر کل فدراسیون اقتصاد سلامت میگوید بهانه سازمان غذا و دارو برای دریافت این حق ثبت جلوگیری از واردات است.
سازمان مدعی است که میگن ما اومدیم جلوی واردات رو با این کار بگیریم، ولی متاسفانه بیشتر فشار این اقدام روی بخش تولیده. اولا که الان خب ما واردات زیادی نداریم در حوزه سلامت، و ثانیا اینکه مکانیزم اجرایی این موضوع جوری هست که بیشتر تولیدی‌ها رو هدف می‌گیره.
رئیس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی هیئت مقررات زدایی میگوید مشکلی با اصل دریافت حق ثبت نداریم، اما نحوه محاسبه این حق ثبت مورد سوال است. آقای فیروزی میگوید
بالاخره هزینه‌های سربار تولیدی که داره واسه اینها ایجاد می‌کنه در شرایط فعلی اعداد و ارقامش قابل توجه، برای هر ماده موثری داره یک بار پرداخت میشه و باز دوباره و باز دوباره و باز دوباره، این هیچ جای توجیه واسه دریافت چنین هزینه‌ای رو قاعدتا نمیذاره.
اما سخنگوی غذا و دارو هر گونه دریافت اضافه از تولید کنندگان را در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناچیز عنوان کرد.
نرخ‌هایی که در ایران برای این گذاشتن یک کسر کوچکی است نسبت به کشورهای دیگه که از دنیا این کار انجام میشه، از محل این تعرفه ها و درآمدهای اختصاصی که باید هزینه های بررسی و ثبت رو هزینه های کارشناسی رو متقبل بشه، اینها در بودجه مستقیم در نظر گرفته نشده.
عبدزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع تولید دارو معتقد است دود هر گونه هزینه اضافه از تولید کنندگان صرفا به چشم مردم که مصرف کنندگان این داروها هستند میرود.
اگر 10 تا تولید کننده ما برن از یک منبع داخلی هم مثلا یک کالا رو بخرم، هر 10 تاشون باید 10 برابر پول. ببین همه اینها آخرش دودش میاد تو چشم مصرف کننده دیگه، این قیمت به کجا اضافه میشه؟ آخرش به قیمت تموم شده دارو اضافه میشه دیگه.
سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید دارو مشمول قیمت گذاری است و هیچ تولید کننده تعیین کننده قیمت نیست.
دارو برخلاف سایر کالاها مشمول قیمت گذاریه، قیمت گذاری دست تولید کننده نیست که بخواد این کار را انجام بده و به مصرف کننده فشار.
سوم شهریور امسال سازمان غذا و دارو مکلف شد که جهت تامین بودجه خود روش جایگزینی اتخاذ و این اقدام خود را متوقف کند و تکمیل بودجه وزارت بهداشت به جای تحمیل هزینه بر بخش تولید باید از طرق مقتضی دیگری انجام شود. با این وجود و برخلاف الزامی که از بابت مصوبه هیئت مقررات زدایی برای سازمان غذا و دارو ایجاد شده است، سازمان غذا و دارو همچنان از سوم شهریور امسال تا کنون مصوبه 41 هیئت مقررات زدایی را اجرایی نکرده و کماکان حق ثبت را برخلاف رویه قبلی دریافت می کند.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
بعد از فوت نخستین بیمار کرونایی مبتلا به نوع انگلیسی در قزوین، در استان البرز هم گفته شده یک مبتلای به این نوع ویروس جان باخته. در این باره همکارم بخشی با دکتر نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفتگویی کرده که به اتفاق میشنویم.
بیمار ما یه آقای 48 ساله‌ای بودن اهل آبیه که متاسفانه به دلیل این بیماری در بیمارستان هشگرد بستری میشن. با شکی که با علائمش پیدا میکنن ایشون رو برای بررسی رنسکوئنس به اینستوپاستور تهران معرفی میکنن که آزمایشش خودش که بستری بوده. 3 روزه در بیمارستان هشگرد ایشون فوت میکنه. بعد از 4-5 روز که یعنی 21 باشه دیگه به ما 22 فکر میکنم خبر دقیق رسید که ایشون ژن جهش‌یافته انگلیسی داره. بلافاصله همکاران من محل زندگی ایشون رو در آب یک قرنطینه کردند. از تمام بلوک ساختمانی که ایشون بود تست های رپید و تست های PCR گرفته شد. فعلا تا الان با یک رهگیری گسترده از لایه به لایه خانواده ها ما تا الان به 10 کیس مثبت رسیدیم. با توجه به علائم و نشانه ها و ارتباطی که داشتن به نظر میاد که اینها هم از نوع جهش یافته باشن، هرچند که بررسی توالیشان چند روزی زمانبر. تمام نمونه ها برای اینسوپاستو تهران برای بررسی بیشتر فرستاده شده. تعمیدات لازم هم در سطح شهرستان و استان برای آمادگی این که خدای نکرده اگر افزایش تعداد بیماران با توجه به این که ژن انگلیسی هم در همه‌گیری و در شیوع و هم در شدت بیماری قوی‌تره انجام شده.
آیا دکتر چجوری تشخیص دارید که این به اصطلاح کرونا از نوع انگلیسیش است؟
ببینید الان تقریبا حدود 2 ماه هست که طبق تصمیم مقام عالی وزارت در هر استانی اگر مشکوک بشم به نمونه‌هایی که بیمارانی